بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 246 سطر 14 از ثانیه و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون. بحث در آیاتی داشتیم که وجوب زکات و احیانا مصارف زکات از این آیات استفاده می شود. مهم استفاده ی وجوب زکات بود. آیه دومی که برای وجوب زکات اقامه می کنند آیه 6 و 7 سوره فصلت که می فرماید ویل للمشرکینی که زکات نمی دهند. از اتصاف مشرکین به ندادن زکات معلوم میشه که ندادن زکات در ویلی که بر اونهاست دخالت داره. یعنی درسته که مشرک بودن استحقاق ویل میاره، اما در اینجا به مشرک بودن اکتفا نشده، بلکه علاوه بر شرک الذین لا یؤتون الزکات هم آورده شده. از اینجا پیداست که خداوند خواسته بفهماند که در این ویلی که برای مشرکین ثابت است ندادن زکات هم دخالت داره. پس ما میتونیم استفاده کنیم که ندادن زکات باعث ویل میشه و چیزی که ترکش باعث ویل است خودش باید واجب باشد، پس زکات حتما واجب است. وجوب زکات از این آیه استفاده میشه حتی بر مشرکین نیست، نه تنها بر مسلمین بلکه بر مشرکین است. البته این آیه تصریحی نسبت به مسلمین نداره. ما اگر بخوام بر ظاهر آیه تمود کنیم فقط وجوب زکات بر کفار رو از این آیه استفاده میکنیم، نه وجوب بر مسلمین. ولی وقتی بر کفار واجب باشد یا از باب عدم قول بفست یا از این باب که بالاخره همه در تکلیف مشترکیم بر مسلمین هم باید واجب باشد. البته ما الان نمیخواهیم از این آیه وجوب زکات بر مسلمین استفاده کنیم، میخواهیم وجوب زکات بر مشرکین استفاده کنیم و آیه در این مسئله تقریبا صریحه. خب حالا ثابته که زکات بر مشرکین واجبه. دو تا سوال در اینجا مطرحه. سوال اول این که اینها اگر در حال شرک زکات بدهند ازشون قبول میشه یا آیا به این واجبی که بهشون تعلق گرفته عمل کردن یا نکردن اگر در حال شرک زکات بدهند؟ این سوال اول. سوال دوم، اگر زکات ندادن و بعدن مسلمان شدن آیا قضای اون زکات های قبلی برشون واجب هست یا واجب نیست؟ این دو تا سوال اینجا داریم. یکی پرداخت زکات در حال شرک، یکی نپرداختن و مسلمان شدن. در اولی سوال این است که اگر در حال شرک زکات بدن صحیح هست و مقبول یا صحیح نیست. در دومی سوال این است که اگر مشرک بودن و زکات ندادن در که مسلمان شدن قضای اون زکات برشون واجبه. ایشون جواب سوال اول اینطور میدهد که مشرک اگر زکات بدهد زکاتش پذیرفته نیست. اگرچه از این آیه استفاده نمی کنیم این مطلب رو، ولی از اجماع استفاده کرد. اجماع داریم برای این که کفار اگر زکات بدهند زکاتشون پذیرفته نیست. البته ایشون در ذیل آیه سوم چند تا آیه بعد از آیه سوم آیه 53 و 54 سوره توبه رو اینطوری ذکر میکنن: قل انفقوا طوعاً او کرهاً لن یتقبل منکم، یا ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. که هر دعایه صریحه، یعنی که زکات و انفاق کفار قبول نیست و صحیح نیست. این آیه که الان داریم میخونیم که آیه دومه دلالت بر عدم قبول نداره، ولی با کمک آیه دیگر و همچنین با کمک اجماع میتونیم بگیم که زکاتی که مشرک میپردازد قبول است. این جواب سوال اول. جواب سوال دوم اینه که اگر این مشرکین مسلمان شدن، چون اسلام ما قبل خودش را قطع میکند، یعنی چند نهو مه میکند، دیگه زکات بر نسبت این تازه مسلمان واجب نیست، فضای زکات واجب نیست. این چند نهو از همین الان تکالیف بهش تعلق گرفته، تکالیف قبلی که تعلق گرفته بود همه نه میشن و هیچ کدام از اون طلب نمیشن. قضای هیچ عملی، نه تنها قضای زکات، قضای نماز هم برش واجب نیست. چون روایت داریم الاسلام یجب با مقبله، یجب یعنی یقتع، مقبلش رو قطع میکنه، میبره، یعنی چند نهوی این انسان قبلا نبوده و جز اون روش به حساب نیمده و تشریف روش توجه پیدا نشده. از این یه بعد چند نهو متولد شده و از این یه بعد چند نهو مکلف شد. از هر دو جواب جواب داده شد. بنابراین سه مطلب ما فعلا بیان کردیم. یکی این که زکات و کفار واجبه، این رو از آیه استفاده کردیم. یکی این که از اونها قبول نمیشه، این رو از این آیه استفاده نکردیم. یکی این که بعد از این که اسلام آوردن از اونها طلب نمیشه، این هم از این آیه استفاده نکردیم. ولی سه مطلب در اینجا گفته شد، دو تا از اونها استفاده شده شد. یه مطلب چهارمی در اینجا مطرح شده که اونو باید بشستگی کنیم. آیا کسی که زکات ندادن رو حلال میدونه، یعنی زکات رو واجب نمیدونه، اینو میشه کافر دانست؟ مستحل رو، ترک زکات رو، یعنی کسی که حلال میدونه ترک زکات رو، میشه کافر دانست یا نه؟ این یه بحثیست. البته علما گفتن میشود. میخوام ببینیم از این آیه استفاده میتونیم بکنیم یا نه، وقتی رسیدن از این کنم. پس چهار تا مطلب در این آیه ما داریم. ستش گفته شد، تکیلیش وقتی رسید رسیدن شد. صفحه 246 سطح 14 از ثانیه، یعنی دومین آیهی که دلالت میکند بر وجوب زکات، این آیه است. ویلون به مشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. وای بر مشرکین که زکات نمیدهند و به آخرت کافرند. یعنی این ویل برای اونها هست، هم به خاطر شرکشون، هم به خاطر این دو مطلب. یکی این که عملا زکات نمیدهند، دوم این که اعتقادن آخرت رو قبول ندارن. از توجه میکنید در این ویلی که برای اینها ثابت شده، عدم ایتاء زکات یعنی ترک زکات دخالت کرده. ویل دو معنی کردن، یکی به معنی وای، وای هم که گفته میشه یعنی عذاب. اما معنی دوم ویل گفتن شاهی سر جهنم، که اون هم اگر دقت کنید به همون معنی اول برمیگرده. ویلون به مشرکین یعنی عذاب بر اونهاست. حالا یا مطلق عذاب بر اونهاست که ما ازش تعبیر بگیر کردیم، یا اون شاه مخصوص جهنم برای اونهاست. حالا یه حالا ویل در اونجا معنی عذاب گرفته میشه. فیها دلالتون مرحوم حقیق میفرمد در این آیه دلالت هست بر این که واجب از زکات بر کفار، بر مسلمین هم واجبه، ولی شاید حالا به طور سریع از این آیه نتونیم استفاده کنیم وجوب بر مسلمین رو، ولی وجوب بر کفار از سریع آیه استفاده میشه. چرا استفاده میشه؟ لعنهو یفهم منها، یعنی از آیه لعنهو یعنی شمین است، یفهم از این آیه که للوصف به عدم ایتاء زکات دخلا فی سقوط الویل لهم، دخلا اسم این است که مؤخر شده، للوصف خبره که مقدم شده، یعنی وصف مشرکین به این که زکات نمیدهند، این وصف دخالت دارد در سقوط ویل لهم، یعنی چون زکات نمیدهند ویل براشون هست. البته نه تنها زکات نمیدهند، چیزهایی از جمله زکات ندادن، ولی میشه زکات ندادن دخالت داریم، نه تمام المؤثره بلکه دخیله. ولیکن علم من الاجماع و غیرهی عدم صحت آیه، لیکن علم من الاجماع و غیرهی عدم صحت، یعنی از اجماع و غیر اجماع روایت دیگر، از اجماع و غیر اجماع که روایت دیگر است، روایت است استفاده شده که صحیح نیست زکات اینها، عدم صحه من هم یعنی من المشرکین الا بعد از اسلام. این یه مثلا مطلب بعدی و تداعون من بالاجماع سقوط ها انهم بالاسلام، سقوط زکات از مشرکین به اجماع درسته شده اگر مسلمان بشن، یعنی اسلام باعث میشه که اون اعمال قبلی ازشون مطالبه نشه، قضای زکات های خب ازشون مطالبه نشه، از این بعد اگر زکاتی به عهدشون آمد واجب از جبه پرتزن. و یدل علیه، علیه دلیلش که سقوط برمیگرده، سقوط زکات دلیلش اجماع بود، علاوه بر اجماع یدل علیه خبر مشهور که فرمیده الاسلام یجب و ما قبله بود. بس کدم یجب به معنای یقتع میاد، به معنای یقلبو هم میاد، هر دو معنا شده، هم قطع میکند ما قبل و هم غلبه پیدا میکند بر ما قبل. غلبه پیدا میکند یعنی حکم ما قبل رو محو میکند. بنابراین اگر قبلا عملی در این مشرک واجب بوده، با اسلامی که حاصل میشود اون وجوب برداشته میشه، حتی قضا هم مطالبه میشه. این سه مطلب رو که از شدیم، یکیش رو از آیه استفاده کردیم، دو سه دیگهش گفتیم از آیه استفاده نمیشه، از اجماع استفاده میشه. اما مطلب چهارم، آیا آیه دلالت میکند در این که کسی که ترک زکات رو حلال میداند کافر است؟ ایشون میتوند نه، دلالت نمیکنه. آیه دلالت میکند بر این که کسی که ترک زکات میکند کافر است، ولی حالا ترک میکند با اعتقاد به حلیت ترک، یا اینکه نه اعتقاد رو کنارش نمیذاری، یعنی همراهش نمیکنه. آیه در این مسئله این دلالت رو نداره که کسی که حلال میداند ترک رو کافر است، می‌فهمد کسی که نمی‌دهد کافر است. می‌فهمد که اشعاری در آیه هست، دلالت نیست ولی اشعار هست، به این معنی که هم بالآخرت هم کافرون رو پشترش آورده، معلوم میشه که در ندادن زکات هم این وصف دخالت داره، همونطور که در وی ندادن زکات دخالت داشت، در کافر بودن هم ندادن زکات دخالت داشت. اما مقید نیست به این که حلال بداند ترک رو. ما میخوام بگیم کسی که مستحل ترک زکات مشرکه و کافره، اما از آیه استفاده میشه که کسی که زکات نداده کافره. زکات نداده دو قسم، ممکنه زکات نده و اعتقاد به زکات داشته باشه، ممکنه زکات نده و اعتقاد به زکات نداشته باشه. اونی که اعتقاد نداره ما میخوام بگیم کافره، از آیه این استفاده نمیشه، اشعار و مطلب داره ولی استفاده نمیشه. میفرماد که ما با دو مقدمه دیگه میتونیم اثبات کنیم که مستحل ترک زکات کافر. دو مقدمه، خود آیه رو یه مقدمه حساب کنیم، بگیم کسانی که ترک زکات میکنن به آخرت کافر، یه مقدمه. اما بیان نشده ترک زکات با استحلال ترک یا ترک زکات مطلقا. آیه اینطور میگه هم بالآخرت کافرون، یعنی اونهایی که ترک زکات میکنن کافر به آخرت. خب حالا کدومشون؟ اونهایی که ترک زکات میکنن با اعتقاد به حلیت ترک، یا به طور مطلق؟ آیه هیچ کدوم بیان نمی‌کنه. ما از طریق اجماع و نص استفاده میکنیم که اون کس که ترک زکات میکند با اعتقاد به حلیت ترک اون کافره. یعنی این قیدی رو که ما زمینه آیه میکنیم از اجماع یا خبر استفاده میکنیم. من مرحوم حضر میفرماد اگر اینطور استفاده کنی که احتیاج به این آیه نیست، همون اجماع و نص رو دلیل قرار بده بر مدعا، بگی که احتیاج به این آیه رو دلیل قرار بدی و بگی این آیه احتیاج رو مکمل داره، اون نص و اجماع رو مکملش بگیم، احتیاج اون مکمل نیست، خود اون مکمل رو مستقلا دلیل قرار بده. یه اون نص داریم، اجماع داریم، در این کسی که مستحل ترک زکات کافره، از همین دلیل استفاده کنیم. نگو آیه گفته هم به آخر از هم کافرون، بعدم مقید کن آیه رو به این نص و اجماع. این کارو طولانی کردن و دلیل رو مفصل کردن بدون حاجته، یعنی ببینید که احتیاج داشته باشید دلیل رو آیه و نص یا آیه و اجماع قرار میدید، خود اون نص تنها، خود اون اجماع تنها میتونه دارید. پس این راه رو ایشون میبنده که ما از این آیه استفاده کنیم کفر تارک زکات رو و زمینه نص و اجماع، این رو ایشون راه میبنده. راه دوم اینه که نص و اجماع رو که امر بیرون از آیه هستن مقید آیه قرار نمیدیم، قرینه داخلی تو خود آیه داریم همون رو مقید قرار میدیم. میگیم که آیه میفرماید که مشرکینی که زکات رو ترک کردن کافرن، مشرکینی که زکات رو ترک کردن. ما به مشرکین که مراجعه میکنیم میبینیم از نظر اعتقادی ترک زکات رو حلال میدونن، اونها معتقد به وجوب زکات نیستن، پس اونها مستحلن به ترک ترک میکنن. همینجا قرینه میگیریم که آیه میخواهد بفرماید هر کس که مستحل ترک است و زکات رو با اعتقاد به حلیت ترک ترک میکنه کافر است. از خود آیه رو استفاده میکنیم، نه اینکه نصی اجماعی رو کنار آیه زمینه کنیم، بلکه میگیم خود آیه بیان میکند که مشرکینی که تارک زکاتن کافرن و مشرکین استحلالن لترک ترک میکنن. ما از این کار مشرکین قرینه به دست میاریم، نه روایتی رو یا اجماعی رو زمین رو آیه کنیم. این فرمایش ایشون یه رد بده کنیم. پس میتونیم بگیم که از این آیه اشعاری یا یه خود بالاتر استفاده میشود که تارک زکات اگر مستحل ترک باشد کافر است. آیه یه مقدمش رو گفته که مشرکین ترک زکات میکنند و کافرند، مقدمه دیگرش رو ما از توی این کلمه مشرکین به دست میاریم که مشرکین مستحل ترکند. پس آیه اینطور میگه مشرکینی که مستحل ترکند با ترک زکات کافر به حساب میان، یعنی نه مشرکینی که ترک میکنن، مشرکینی که مستحل ترکن را ترک میکنن. پس معلوم میشه هم ترک زکات انسان رو کافر میکند، هم استحلال ترک به شرطی که با هم جمع بشه. تنها تنها نمیتونن انسان رو کافر کنن. البته استحلال اگه کسی حلال بدنه ترک زکات رو، اون کافرش میکنه بدون اینکه احتیاج به ترک داشته باشه، ولی ترک تنها کافر نمیکنه، احتیاج داره به زمینه استقلال ترک. و این زمینه هست که از خود آیه استفاده بشه، لازم نیست از بیرون استفاده کنیم تا شما بگید همون بیرونی ها برای ما کافی. آخه در استفاده اولیشون که بیرونی ها برای ما کافی هست، ما خواستیم از آیه به زمینه نص و اجماعی که بیرون از آیه هم استفاده کنیم، ایشون که بیرونی ها برای ما کافی هست، احتیاج به آیه نداریم. ولی حالا در بیان دوم میخوام از خود قرینه‌ای که در آیه هست استفاده کنیم، دیگهشون نمیتونه بگیم این قرینه برای ما لازم نیست. لذا این عبارت دوم رو به این توجیه دوم رد نمیکنم. و اما دلالت آیه برای این که مستحل ترک زکات کافر است، سفیه ها یعنی در این دلالت خفاه، ما نمیتونیم ثابت کنیم که آیه چنین دلالتی داره. نه انفیها در آیه اشعاری به این هست که اشعاری بهی، زمین بهی برمیگرده به کون و مستحل ترک ها کافر است، یعنی در آیه اشعار است به این که مستحل زکات کافر است. اشعار از قول خدای که حاصل میشه که فرمود هم بالآخرت هم کافر سا این نهو یدلو، یعنی این قسمت از آیه این قول خدا دلالت میکند بر این که موصوفین به عدم ایتای زکات کافر است. این رو آیه دلالت میکنه. اما ذالکه یعنی این کف به کمک نص و اجماع لم یکن، یعنی اتفاق نمیفته برای مشرکین الا مع الاستحلال، مگر در صورتی که ترک زکات رو حلال بدونن، در اون وقت از کفرشون اتفاق میفته. این قید ذالکه لم یکن الا مع الاستحلال از کجا آوردی؟ میفرماید به نص و اجماع، هم نص برای مطلب داریم هم اجماع داریم که مستحل ترک زکات اگر زکات نداد کافر است، اما کسی که مستحق نیست اگر زکات نداد ترک زکات رو کافر میکنه. بفرمایید خب با این زمینه میتوانیم از آیه استفاده کنیم که مستحق ترک زکات کافره، اما لکن نهما یعنی این نص و اجماع که میخواهند مکمل دلالت آیه شوند خودشون به تنهایی یکیان کافی هم در این که اثبات کنن مستحق ترک زکات کافره. فتلق آیه پس آیه به لحاظ استدلال لغو میشه، یعنی دیگه نمیشه روش استدلال، نه مطلقا لغو میشه، به لحاظ استدلال لغو میشه و نمیشه او رو دلیل براتون. آیه قار توجیه دیگریست برای اینکه از آیه ما کفر مستحل تر رو به دست بریم. اینطور میگیم لنهم، یعنی میگوییم مشرکینی که زکات رو نمیدهند کافرند، چون این مشرکین ما کانو یترکونه ها ترک نمی کردن این زکات رو مگر استحلالن، یعنی مگر این که معتقد به حلیت ترک بودن، با اعتقاد به حلیت ترک ترک می کردن. از وقتی خداوند می فرماد مشرکین کافر است، کافرن یعنی اون کسانی که زکات رو با اعتقاد به حلیت ترک می کنن کافرن، چون مشرکین همین کسان بودن دیگه، مشرکین کسانی بودن که زکات رو با اعتقاد به حلیت ترک می کردن. حالا خداوند می فرماد مشرکین یعنی تارکینی که اعتقاد به حلیت ترک دارند، اونها کافرند. یعنی میخوام عرض کنید مشرکین رو جانشین اون اشخاص بگیرید که این وصف به اون اشخاص اشاره میکنه، یعنی اشخاصی که تارک زکات بودن لاعتقاد استحلال ترک، اینها ویلون لهم، که مشرکین رو ذکر کرده کنایه از اینها. آیه اینطور باشه از خود آیه ما استنباط میکنیم که کسی که مستحل ترک زکات است کافر است. او یقال لعنهم، یعنی این آیه اشعار دارد به کفر مستحل، لعنهم چون این آیه مشرکین رو مطرح کرده و مشرکین هم ما کانو یترکون و زکات رو الا استحلالن. پس نتیجه میگیریم که آیه حکمش که کفر تارک زکات است حکمیست مقید به این که اون تارک زکات مستحل ترک زکات هم باشه. خب آیه دوم تمام شد و از این آیه ما دو تا استفاده بردیم، یکی این که زکات واجب است، یکی این که مستحل ترکش کافر است. البته در صورتی که این توجیه دوم رو قبول کنیم، توجیه اول رو قبول نشه. و اما آیه بر دو مطلب دیگه دلالت نکردن، یکی این که زکات از مشرک در حال شرک قبول نیست و دیگر این که زکات از مشرکی که مسلمان شده ساقط میشه، زکات های قبلی نه زکات های بعدی. زکات های قبلی که بدهکار بوده واجب القضا نیستند، ولی زکات های بعدی واجب الادا هستند. اما آیه سوم والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یغما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ضرورهم هذا ما کنستم لنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون. آیه رو معنا میکنه الذین، چه مسلمان چه غیر مسلمان، الذین آمنوا، نه فرموده المؤمنین که چنینن، فرموده الذین. پس معلوم میشه که این حکم مخصوص مسلمین نیست، مربوط به همه است. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله، کسانی که کنز میکنن، جمع میکنن، ذخیره میکنن، البته کنز نه جمع، کسانی که جمع میکنن طلا و نقره را و انفاق نمیکنن فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. ضمیر ولا ینفقونها باید دید به چی راجعه، چون آنچه که قبل از لاینفقون ها آمده ذهب و فضه است. ذهب و فضه تقاضا میکنن که زمین تسنیه بهشون برگرده و ما در اینجا زمین مفرد مؤنث برگرد میدیم. زمین مفرد مؤنث حکایت از این میکنه که جمع غیر عاقلی رو مرجع زمین قرار داده در حالی که جمع غیر عاقل نداره، جهت داره و حس نداره. این رو مرحوم محمد رضایی توجیه میکنه و خیلی سم ارزم یوم یهما علیها. زمیر علیها رو هم برمیگردونیم به ذهب و فضه، یعنی وقتی که بسیار داغ میشود اون ذهب و فضه فینار جهنم. اهما احمل حدیده یعنی اسخنه و شدیده، آهن رو احما کرد یعنی به شدت داغش به طوری که سرخ شد. یهما علیها فی نار جهنم، در نار جهنم بر این انبار یعنی فضه و ذهب احما می شود، یعنی سخونت شدیدی مسلط می شود. فتوک را به ها جلاها هم و جنوب هم و ظهور هم. توک را از ماده چبا هست، چبا فلانم یعنی احرق جلده بالحدید، با آهن با آهن دا پوست فزوزون. اینجا همینطور فتوک را به ها یعنی به وسیله همین ذهب و فضه یا انبال داغ شده سودانده می شود جباه هم و جنوب هم و ظهور هم. جباه هم یعنی پیشانیش اون روبروش، یعنی مقادم بدن شد. جنوب هم یعنی پهلوهاش، چه پهلوها چه پهلوها این شسته تا و ظهور رو منی پشت سر شد. هر چهار جهت رو پر میده جباه رو، یعنی پیشانیشون اون جبهه و جلوی بدنشون میسیزه. ظهور رو پشت سرشون، جنوب رو راست و چپشون. پس از هر چهار طرف آتش بر اونها مسلط میشه. هازا ما کنستون مقول و قوله که قولش محسوب یعنی یقال له یا تقول النار له یا تقول الملائکه له. هذا ما کن است، این نتیجه یا نیست که شما کم کردید یعنی جمع کردید لنفسکم، برای خودتون جمع کردید اما یعنی به نفع خودتون جمع کردید ولی فعلا به ضررتون تمام شد. در انفاس کن یعنی نفع نفس کن، یعنی جمع کردید تا ازش بهره ببرید، برای فایدهش این کار کردید ولی فایدهش تبدیل به ضرر شد. فزوق و مکنتون تکنیزه یعنی بچشید آنچه را که جمع کردید. معلوم میشه از اول اینا آتش جمع میشه ولی فکر میکردن درهم و دینار دارن جمع میکنن، چون خدا نمیفرمد بچشید داغی درهم و دینار رو، میفرمد بچشید همونی هایی که داشتین جمع میکردید. شما در وقتی داشتین درهم و دینار رو جمع میکردین در واقع آتش رو جمع میکردین، حالا همونی که جمع میکردید بچشید. هر چند زبابل مال و مذخور تحت الارض، یعنی مال ذخیره شده تحت زمین. ولعل المراد هنا حفظ بود، اینجا شاید مراد این نیست که حتما تو زمین بکنید، یعنی حفظ کنید پیش خودتون و انفاق نکنید، حالا چه تو زمین جدید چه نشدید. زمین دفع کردن یکی از مساطق حفظ کردن، یکی از مساطق مخفی کردن و الا منحصر نیست. ولعل رضایشون کنید ولعل المراد هنا، شاید مراد از چند و ذخیره کردن تحت زمین در اینجا حفظ مال و عدم انفاق مال فی سبیل الله باشه. شاید مراد این باشه که خود آیه گسترش داره ولای انفقونه ها، ولای انفقونه ها داره تفسیر میکنه ما قبل خودش، توضیح میده ما قبل خودش. ف فیکون، یعنی حالا که مراد از این حالا که مراد از این چند اینجا حفظ است، فیکون و لایون فکون ها بیان مقصود، اون لایون فکون ها که بعد آمده بیان مقصود میکنه، یعنی اصل تفسیر مقصود از یک نزول رو بیان میکنه. خب زمایری که در اینجا آمده لایون فکون ها یهما علیها فتوکوا بها، این زمایر به کجا برمیگردن؟ ایشون میفهمد زمائر چون مؤنث آمدن ما برشون نمیگردیم به زهبت نیست، اگه به زهبت نیست میخواستیم برگردیم با تصمیم میگردیم، الان تصمیم نمیده تصمیم دو بر نمیگردیم. چند تا توجیه داری، یکی این که به انوال برزن، بالاخره زهبت فزه از مسادید انواله، ما به جای این دو مشتاق جامعهشون رو که انواله میذاریم زمین رو به اون جامعه برگردیم، این یکی. یه احتمال دیگه این که به خود کنوز برگرده، چه از یسینیزون فهمیده میشه که مرجع زمین لفظاً سرقت نگرفته ولی معنی سرقت گرفته، که از یسینیزون کنوز رو میریزیم و زمین رو به اون کنوز اجرا میشه. احتمال سوم اینه که زمین به کل و واحد من از ذهب و فضه برگرده، نه به هر دو، اگه به هر دو برمیگشت باید تصمیم میامد به کل واحد برمیگشت. خب توجه میکنید این توجیه سوم یه مشکلی رو پدید میاره و اون مشکل اینه که کل واحد مذکره، چرا زمیرا مؤنث آمد؟ تا حالا گفته میشه چرا جمع مؤنث آمد، حالا به جمع بودنش کار نداریم چون قرار شد که مراد از زمیر کل واحد باشه، پس به جمع کاری نداریم، به کل واحد در مصدر البدل یک کاری. پس سوال نمیاد که چرا جمع آورده، سوال میاد چرا مؤنث آورده. دو تا جواب میده، یا بعدم اضافه میکنن سومش. جواب اول اینه که تأنیث به اعتبار فضه آمده، فضه ظاهرش مؤنثه، به اعتبار فضه که مؤنثه زمین رو مؤنث کنه. این جواب احتیاج به تشمیل داره، تشمیلش اینه که یا باید فضه رو بر ذهب غلبه بدی و زمین رو به اون قالب برگردونی، یا اینطور بگی زمیر به فضه برمیگرده و وقتی فضه دارای زکات شد زهب که از فضه ارزشمندتره به طریق اولا دارای زکات میشه. این احتمال دیگه. احتمال سوم اینه که اصلا زمیر رو مؤنث آورده به خاطر این که خواسته اشاره میکنه به کثرت، یعنی خواسته بفهماند که هر یک از این کسرات مثلا انفاق نمیشن یا در نار جهنم داغ میشن، وقت به جای کسرت دو تا ذکر کرد، یکی ذکر میشن کسرت پاده نمیشن، دو تا ذکر کرد تا کسرت پاده میشن. بعضی ها گفتن زمیر فقط به فضه برمیگرده، احتیاج به تقلیل فضه و ذهب نیست. اون وقت بعد از این سوال میشه که چرا زمیر رو به فضه برگرده میده با اینکه طلا مهمتره، میتونه جواب میده که فضه نزدیکتره، یعنی در ذکر فضه نزدیکتره به زمیر، اول ذهب ذکر شده بعدن فضه. اون وقت فضه به زمین هایی که برمیگرده نزدیکتره، لذا زمین به این نزدیکه برگرده. ولعل زمائر، یعنی زمائر لاینفخونه ها علیه ها به ها، این زمائر لکنوز اصلا راجع به کنوزه یا راجع به انواله، این دو توجیه توجیه سفون اول کل واحد من از ذهب و فزه است یا به هر یک از ذهب و فزه برمیگرده و تنیس به اعتبار فزه است، یعنی چون فزه زمین و مهندس میتلبی که به اعتبار او زمین و مهندس آوردیم و به ذهب هم توجه نشد، او به اعتبار از گرفته میشه و به اعتبار فزه که خب ظاهر عبارت اینه و یا از گرفته میشه بر اصل مطلب لعل زمائر لل کنوز او به اعتبار زمین رو که اینطور آورده برای اینی که به کنوز و اموال برمیگرده یا به اعتبار تعدد و کثرته، که البته فکر میکنم به اعتبار رو به اون اصل مرتبط نکنید، بریم به اعتبار فزه مرتبط کنید بهتره، از خارج و من از خودم همینطوری عبارت من میشه، تنیس به اعتبار فزه است یا به اعتبار تعدد و کثرته، چون وقتی شی کثیر باشد و غیر عاقل باشد زمین مؤنث رو برمیگرده، اگر یک واحد باشه نگاه میکنه خودش مؤنث است یا مذکر، اگر مؤنث بود زمین مؤنث، اگر مذکر بود زمین مذکر برمیگرده، اگر تنها بود، اگر دوتایی بودن زمین تثنیه برمیگرده، از دوتا به بالا که شد چون غیر عاقل زمین مؤنث برمیگرده، اگر عاقل بود زمین هم برمیگرده، حالا که غیر عاقل زمین مؤنث برمیگرده، پس هر جا کثرت باشه یعنی مرجع از دوتا بالاتر رود، در صورتی که اون کثرت غیر عاقل باشه ما زمین رو مؤنث برمیگردیم، در اینجا این اتفاق افتاده. احتمال بعدی اینه و قیل الفزه یعنی زمین به فزه برمیگرده و اختصار در اینجا من اکتفاست، اکتفا کردن به زمین فزه که فقط زمین فزه رو بده زمین ذهب رو نیبرده، با اینکه ذهب در این حکم که الان در این آیه بیان میشه با فزه شریکه، پس اگر زمین رو به فزه برمیگرده و ذهب رو برگردونه، چرا اکتفا به فزه کرده یا قربه ها؟ چون نزدیک این زمین بوده و حکم ذهب هم به طریق اولا از حکم فزه فهمیده میشه، اگر در فزه این حکم حرمت چند هست در ذهب هم که ارزشش بیشتره و در نتیجه بیشتر مورد احتیاج مردمه حرمت چند هست، ولذین مبتداست که تضمن معنش هست، لذا در جوابش که تبشر همه با فاهم جواب رو با فاهم، چون معنای شرط رو تضمن شده جوابش با فاهم الذین مبتداس متضمن معنای شرط شده و فبشر هم خبرشه، اون هم با تعبیر، چون ما اینو جواب میدیم با فام میاریم، پس اگر خبر قرارش میدیم با تعبیر خبر قرارش میدیم، یعنی خبر خالص نیست، خبریست که تعبیر به جواب هم برده شده، حکم جوابی هم بهش داده شده، لذا با فا ذکرش کرده، فبشر هم خبر همین الازین است معتبی، یعنی به شرطی که شما این فبشر هم رو که خبر است تعبیر ببرید به جواب، یعنی حکم جوابی هم بهش بدید در این خبر بودن، در این صورت فا هم به خاطر اینکه جواب است بسرش داشته و یوم یهما علیها، در سه احتمال، احتمال اول این که صفت باشد برای عذاب، احتمال دوم این است که صفت باشد برای علیم، احتمال سوم این که ظرف باشد، حالا ظرف هم که باشه برای عذاب یا برای عظیم، چند روشنی نکنم توجه کنید، اگه صفت بگیریم عذابی که این صفت دارد در روزی است که یغما علیه. صفت علیم هم میگیرید عذاب دردناکی که این دردناک بودنش این صفت دارد بر یغما که این صفت دارد که بر یعنی برافروخته می شود علیه ها یعنی آتش میگیرد و داغ می شود. اگر ظرف بگیرید معنیش اینه که ظرف داره بشارت بگیرید بشارت بده اونها را در روزی که چنین اتفاق می افتد بشارتشون بده به عذابند یعنی ظرف بشارت اون روزه در روز قیامت بشارت بده
بشارت
به عذاب این در آیه زیاد آمده گاهی میگن تهدید به عذاب گاهی میگن بشارت به عذاب حالا من این تیکه رو توضیح بدم اگر ظرف باشه برای بشارت اینطور معنی میشه هست یعنی اگر ظرف باشه برای عذاب یا برای علیم اینطور معنی میشه که عذابی که ظرفش یوم یغماست یا در دورنجی که ظرفش یوم یغماست این روشن. اما این سوالی که فرمودید که چرا بشارت رو به عذاب تعلق داره با این که تهدید باید به عذاب تعلق بگیره این گفتن یه نوع استهزار چون وقتی که شنونده کلمه بشرهم رو میشنوه دلش شاد میشه بعد که کلمه به عذاب میاد این زیاد ناراحت میشه یه ناراحتیش از جهت این است که عذاب برش وارد میشه جهت دیگه اینه که مورد تمسخر داره بازم میشه و خب برای اینجور انسانهایی که لایق ناراحتی هستن باید کلماتی که ناراحت کننده تره گفته بشه رضا بشر هم بشون گفته میشه از کردم گفتن بشر هم در اینجا برای استثال به مخاطر یوم یختم الان یکون ازر پندقوله هی فبشه و ان یکون صفت عذاب یا صفت علیم این شو ستا احتمال هم داره که ظرف عذاب یا ظرف علیم باشه این که پخش کنه البته جمعش کنید هم تو جرش کنید ستا هست ولی پخشش کنید که پخش کنید ای کائنون یوم یغما این در صورت که صفت باشه اینطور معنی میشه عذابی که تحقق پیدا می کند کائنی تحقق پیدا می کند یوم یغما در چنین روزی یا دردی که این صفت دارد تحقق پیدا می کند در چنین روزی اگر هم زد باشه که روشن رختار حاضر العذاب چرا خداوند این عذاب انتخاب کرد می فرماید چون این اعضا تمام بدن رو حکایت می کنن یعنی کنایه از همه بدن می وقتی میگه صورت طرف راست طرف چپ پشت سر یعنی همه دیم این چهار تا عضو رو که حکایت کننده از کل بدن هم خداوند انتخاب کرد تا بفهماند که این اعضا تمام بدن او رو می گیر رختار خداوند این اعضای چهارگان سگانه رو یکی جباه یکی جنوب یکی ظهور زیرا جبه کنایت از اعضاء مقادیمی که روبرو قرار میگیرن مواجهن این روبرو قرار میگیرن وقتی انسان باشه متوجه شخصی میشه به اون قسمت توجه میکنه این مقادیم و جنوب عبارت است از ایمان یعنی طرفهای راست و شمائل طرفهای چپ و ظهور هم عبارت است از متأخر این پشت سر فستو اول کیو البدن کله بود گفتی فتو کوا از ماده کوا کوا یک می کی کی مستر کی در اینجا همون کوا رو داره بیان میکنه اون چوکوا به حاجبا همون یعنی کی میشود کی یعنی سوزندن پوست چوکوابه ها یعنی پوستشون رو با این فلزی که نقره است یا تلاف می سوزونن که این مستوعب می شود کل بدن رو، یعنی همه بدن رو می گیره. چون خدا خواسته بفرمان است که همه بدن سوزنده می شه با آهن، این سه عضو رو ذکر کرده که این سه عضو حکایت از تمام بدن می کنند. ما برای توجیه انتخاب این اعضا اینو گفتیم و قیل غیر ذلک. بعضی چیزی دیگه هم گفتن چرا این اعضا انتخاب شدن، بعضی توجیه دیگه کردن و توجیه که ما کردیم این بوده. خب پس این آیه ظاهرن بله یک قسمت هم بخونم هزا ما تنستون تا آخر آیه، این به تقدیر تقول لهم خزنت و جهنم هزا ما تنستونه. از کردن ما در اینجا باید قول تقدیر بگیریم، یا گفتم که یه قال هزا ما تنستون، یا تقول اون نار یا تقول خزنه نار و ملائکه. اینجا ایشون گفته تقول خزنه، تقول لهم یعنی به این کسانی که اجتناب کردن خزنه جهنم، تقول هزا ما تنستون لحنفوس کن فضل گمار کن شد تکمیزون کرد شدن لحنفوس کن چند کردید لذررتون تموم شده فضل گمار کنتم تکمیزون. ما گفتیم که یعنی همون آتشی که چند کردید، ولی اینا اشاره کنم بعضی مفسرین گفتن در اینجا مضاف تقدیر میگیریم هازا و بال و ماکن است، این عذاب اون چند هایی که کردید، ولی ما گفتیم احتیاج به تقدیر نیست، همین آتش ها رو شما چند کردید، حالا همین رو هم دارید نیست. خب این قسمت تمام شد، حکم آیه رو میخوام، حکم مستفاد از آیه رو میخوام بیان کنم.